سلام و درود بر شما. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید پیش بینی می شود که در بیشتر مناطق افغانستان شرایط گرم غیر معمول از 1 تا 5 درجه سانتیگراد رخ دهد. به گفته این اداره ممکن است این امر خطر سرمازدگی را کاهش دهد، از محصولات زمستانی حمایت کند و دسترسی به مراتع را بهبود بخشد، اما ذوب سریع‌تر و ذخیره کمتر برف می تواند رطوبت خاک و دسترسی به آب را در فصل‌های آینده محدودتر سازد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق همچنین نوشته که بارندگی‌های بالاتر از حد متوسط توأم با درجه حرارت گرم ممکن است از محصولات زراعتی و رشد مراتع در غرب افغانستان پشتیبانی کند، ولی خطر افزایش سطح آب دریاها و سیلاب‌های محلی را افزایش می‌دهد. به گفته این اداره تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در غرب و بخش‌های از ارتفاعات مرکزی افغانستان شرایط جوی مرطوب‌تر از حد نرمال حاکم است و انتظار می‌رود که ولایات شرقی، جنوب شرقی و شمال شرق افغانستان با بارندگی کمتر از حد متوسط خشک‌تر باقی بمانند. این در حال است که اکثر مناطق افغانستان اخیراً شاهد برف‌باری‌ها و بارندگی‌های شدید بود که تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی در قبال داشت. حداقل 18 تن روز چهارشنبه در پی تیراندازی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شدند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قبل اداره ساعت عامه غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد گفته که صبح روز چهارشنبه حداقل 18 تن در سراسر نوار غزه جان باختند، موضوعی که شکننده بودن آتش‌بس میان اسرائیل و گروه مسلح فلسطینی حماس را برجسته می‌سازد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. اردوی اسرائیل گفته پس از آن که فلسطینی ها بر عساکر اسرائیلی فایر کردند و یک عسکر اسرائیلی زخمی شد، چندین حمله را در شمال غزه انجام دادند. اداره دفاع مدنی تحت کنترل حماس گفته که یک کودک 12 ساله نیز شامل کشته شدگان است. اردوی اسرائیل گفته که این گزارش ها را بررسی می کند. آتش‌بس میان اسرائیل و گروه مسلح فلسطینی حماس از 10 اکتبر 2025 ادامه دارد، ولی با وسیله آن درگیری های مرگبار بارها تکرار شده و هر دو طرف یک دیگر را به نقض آتش‌بس متهم می کند. سارنوالان لیبیایی میگویند که در حال بررسی کشته شدن سیف الاسلام قذافی، پسر معمر القذافی، رهبر مقتولین کشور هستند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، دفتر لوی سارنوالی لیبیا روز چهارشنبه اعلام کرد که متخصصان عدلی و طب عدلی به شهر زنتان در شمال غرب لیبیا، جایی که سیف الاسلام قذافی کشته شد، اعزام شدند و تلاش ها برای شناسایی افراد مظنون ادامه دارد. این دفتر در اعلامیه گفته که قربانی در اثر جراحات ناشی از فیر گلوله جان باخته است. بر اساس خبرگزاری لیبیا، مرگ سیف الاسلام قذافی 53 ساله که زمان به طور گسترده به حیث جانشین پدرش شناخته می شد، روز سه‌شنبه از سوی مسئول تیم سیاسی او تایید شد. لیبیا بین یک حکومت مورد حمایت سازمان ملل متحد در شهر طرابلس و اداره شرقی مورد حمایت خلیفه حفتر تقسیم شده و تا هنوز هیچ یک از این دو طرف در مورد مرگ سیف الاسلام اظهار نظر نکرده. مسابقه نهایی جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال فردا جمعه در شهر هراری پایتخت زیمبابوه برگزار می شود و تیم کرکت هند با انگلستان روبرو خواهد شد. در مسابقه نیمه نهایی جام کرکت زیر سن 19 سال روز چهارشنبه تیم افغانستان در برابر هند شکست خورد. این مسابقه در شهر هراری صورت گرفت. نخست تیم کرکت افغانستان با از دست دادن 4 بازیکن 310 دوش را انجام داد و 311 دوش را هدف تعیین کرد. هند در اوور 42 به این هدف دست یافت و برنده شد. مسابقه دیگر نیمه نهایی این جام جهانی یک روزه سه‌شنبه بین تیم‌های استرالیا و انگلستان برگزار شد که در نتیجه تیم انگلستان به مسابقه نهایی راه یافت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی.
من شکوفه زمانی استاد تاریخ شما امروز با شما هستیم تا در ادامه درس های تاریخ صنف هفتم به بررسی بگرام و هده دو مرکز مهم سیاسی و فرهنگی امپراتوری کوشانیان بپردازیم. با ما همراه باشید تا نگاهی دقیق تر به اهمیت تاریخی و فرهنگی این دو شهر بیندازیم. فصل دوم درس دهم، موضوع درس بگرام مرکز سیاسی کوشانیان و هده مرکز فرهنگی کوشانیان که شامل صفحات 33 الی 36 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. اهداف درس شما شاگردان عزیز در پایان این درس با موقعیت جغرافیایی، اهمیت سیاسی و آثار کشف شده از بگرام آشنا خواهید شد. درباره موقعیت جغرافیایی هده، اهمیت فرهنگی آن و سبک‌های هنری گندهارا اطلاعات بیشتر کسب خواهد کرد. همچنان درباره اهمیت راه ابریشم و نقش آن در شکوفایی تجارتی امپراتوری کوشانیان را درک خواهید کرد. قبل از اینکه خواسته باشیم بریم جزئیات درس جدید، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته ما درباره یکی از بزرگترین امپراتورهای آسیای میانه، یعنی امپراتوری کوشانیان بحث کردیم. این امپراتوری با تأسیس توسط کوشانها به عنوان یکی از اقوام ساکا قدرت چشمگیری در منطقه ایجاد کرد. کوشانیان با استفاده از موقعیت جغرافیایی استراتژیکی خود اینا توانستم ارتباطات تجارتی گسترده ایجاد کنم. همچنین با وسعت سرزمین های تحت فرمان کوشانیان آشنا شدیم که از افغانستان کنونی تا شمال هند، پاکستان و بخشهایی از آسیای مرکزی گسترده بود. در نهایت دلایل سقوط این امپراتوری از جمله تهاجمات خارجی و ضعف درونی مورد بررسی قرار گرفت. آغاز درس جدید. بگرام مرکز سیاسی کوشانیان و هده مرکز فرهنگی کوشانیان. از اولین سلاید خوش شروع میکنیم. بگرام مرکز فرهنگی کوشانیان. خب گفته میتونیم که بگرام در فاصله 40 مایلی شمال کابل موقعیت دارد. بگرام فیلی تقریبا به فاصله 40 مایل به طرف شمال شهر کابل قرار دارد. 2000 سال قبل مرکز تابستانی امپراتوری کوشانیان بوده بگرام و اساس این شهر به حیث مرکز نظامی توسط اسکندر مقدونی در قرن سوم قبل از میلاد گذاشته میشه که در اون زمان بگرام به نام اسکندریه قفقازیه نام میکنم. بگرام به چی نام یاد میکنم؟ به نام اسکندریه قفقازیه. در حفریاتی که از شهر بگرام به دست آمده، بر علاوه بقایای ساختمان‌ها، آثار و اشیای انتیک تاریخی که کشف شده، همین بقایای ساختمان‌ها نشان میده که پلان ساختمان شهر بگرام بر اساس سیستم دفاعی طرح شده، یعنی سیستم محافظت شده طرح شده و در ساختمان ها حتی مشخصات یونانی نیز دیده شده بود. مثلا گفته میتونیم از خصوصیات کارهای اماراتی یونانیان ای بوده که خود یونانیان چکار میکردن؟ دیوارها و حصارهای عریض با برجهای تدافعی میساختن یا محافظت شده. خب با اینکه برای ساختن شهری در پشت برای ساختن شهر کجا مد نظر میگیرن؟ جای مد نظر میگیرن اینا که دو دیوار بتونن با هم یک جا بسازن و همچنان آثار تاریخی که بعد از حفریات سال 1937 میلادی کشف کردید عبارت از قطعات از صندوقچه های لاکی چینی بود، مجسمه های کوچک میسی و برونزی، ظروف یونانی و رومی و غیره که این آثار مربوط به خاندان کوشانی بوده است. خب همین آثار کشف شده که گفتیم، همین آثاری که ذکر کردیم که کشف شده بود، این دو مطلب میرسان. حالا دو مطلب چی هست؟ یک، روابط تجاری کوشانیان با کشورها و مناطق دوردست از طریق راه ابریشم صورت میگرفت. دو، چنانچه گفتم، البته گفتم روابط گزینه اولی که یعنی گفتم دو مطلب مرسانه، یکی بود که روابط تجارتی کوشانیان با کشورها و مناطق دوردست از طریق راه ابریشم صورت میگیریم که این کاروانهای تجارتی از روم به چین از طریق راه ابریشم میرسید و عمدترین قسمت این راه بین المللی از امپراتوری کوشانیان میگذشته. از کجا میگذشته؟ از امپراتوری کوشانیان. و دلیل دومی یا مطلب دومی چی بوده؟ این بوده که بگرام به حیث مرکز سیاسی یکی از امپراتورهای بزرگ همون زمان به شمار میرفته. پس گفته میتونیم که همین آثاری که کشف شده بود دو مطلب میرسون به صورت خلاصه، یکی ارتباطات تجارتی کوشانیان و یکم اهمیت سیاسی بگرام. خب درباره بگرام میخوانیم، درباره هده میخوانیم. بده فلانه هده مرکز فرهنگی کوشانیان. گفته میتونیم که هده یکی از در کل در سمت جنوب غربی شهر جلال آباد به فاصله تقریبا 10 کیلومتری موقعیت دارد و همچنان گفته میتونیم که ایف محل باستانی در تاریخ قدیم افغانستان به حیث یکی از مراکز مهم فرهنگی به شمار میرفته. و درباره این مرکز باستانی، درباره هده، سیاهان خارجی معلومات زیادی در تاریخ ذکر کردن. از جمله ما گفته میتونیم که فاهیان سیاه چینی، فاهیان یعنی فاهیان سیاه چینی چی هسته؟ گردشگر چینی هسته که ای هدر به نام هیلو نامیده و همچنین یک گردشگر دیگری به نام هیون تسینگ ای هدر به حیث مرکز فرهنگی یاد کرده. پس یاد گرفتیم که هده در کجا واقع دارد؟ در سمت جنوب غربی شهر جلال آباد به فاصله تقریبا 10 کیلومتری واقع دارد که این محل باستانی یا این هده که گفتیم در تاریخ قدیم افغانستان به حیث یکی از مراکز مهم فرهنگی به شمار می‌رفته. و درباره هده، سیاهان خارجی یا گردشگران خارجی معلومات زیادی در تاریخ درج کردن که از جمله یک فاهیان سیاه چینی هست که این هده به چی نامید کنه؟ به نام هیلو. و گردشگر یا خود یک گردشگر یا فاهیان سیاه دیگر به چی نامید کنه؟ به نام هیون تسینگ که این گفته چی هست؟ به نام به حیث مرکز فرهنگی هست. پس یاد گرفتیم که دو تا گردشگر درباره خود مرکز هده، مرکز فرهنگی کوشانیان در تاریخ ذکر کردم، یکی به نام فاهیان سیاه بود که این هده به نام هیلو نامیده بود و یکی دیگه به نام هیون تسینگ بود که اینا هر دو تا چه بودن؟ گردشگران چینی بودن. به نام به حیث مرکز فرهنگی هده یاد کرده. آثاری که از جریان حفریات یا حفریات یعنی کندنکاری، همین آثاری که در جریان حفریات یا کندنکاری باستانشناسان از همین محل هده به دست آمده بود، این نمایندگی از چی میکرد؟ از هنر، مذهب و ساختمانهای مذهبی میکرد که به حمایت مردم هده یک طریق جدید مذهبی بودایی که به نام هینایانا، به نام چی؟ به نام هینایانا که خود هینایانا به معنای عربی بزرگ هسته، طریق جدید مذهبی گرفته بود که رایج شده بود و برای اولین بار در هده مجسمه بودایی ساخته شده بود. برای اولین بار هده در کجا ساخته شده بود؟ در برای اولین بار هده مجسمه بودایی ساخته شده بود. پس اگر سوال آورده شد که برای اولین بار مجسمه بودایی در کجا ساخته شده بود، متوجه باشین که در هده ساخته شده بود. و دانشمند انگلیسی به نام سر جان مارشال ای درباره مجسمه های ساخته شده در هده گفته که، یعنی گفته ای که دانشمند سر جان مارشال درباره مجسمه های ساخته شده در هده گفته چی هسته؟ گفته که بیشترین چهره های مجسمه هایی که ساخته شده در هده اینا تیپ آریایی و سکایی دارن. یعنی چهره های اینا تیپ چی هسته؟ آریایی و سکایی. و همچنان گفته میتونیم که هده یکی از مراکز مهم هنری مکتب گندهارا هست که این سبک هنری گندهارا در تمام آسیای میانه و هند قدیم شهرت داشته و مکتب گندهارا دارای دو سبک هنری بوده. دو سبک چی هست؟ در مجسمه ها و ساختمان ها از سبک یونانی به کار میرفتن و در شکل مجسمه ها از مذهب بودایی هندی کار میگرفتن که در هده میتونیم بگیم اشکال گوناگون ساختمانی وجود دارد که از ارزش خاصی برخوردار هستند. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. درس امروز ما تا همه قسمت بود. به صورت خلاصه گفته میتونیم که بگرام با عنوان مرکز سیاسی امپراتوری کوشانیان اهمیت استراتژیکی ویژه‌ای دارد که این شهر علاوه بر داشتن معماری دفاعی منحصر به فرد، مرکز برای تجارت بین‌المللی از طریق راه ابریشم بوده و آثار کشف شده در بگرام مانند ظروف یونانی و مجسمه‌های برنزی نشان دهنده چی بود؟ نشان دهنده ارتباطات تجاری کوشانیان با مناطق دوردست مانند روم و چین بود. همچنان درباره هده خواندیم، گفتیم که هده در کجا واقع دارد؟ در جنوب غربی جلال آباد که این مرکز فرهنگی دوران کوشانیان بوده که این منطقه با سبک هنری گندارها شناخته می شده که ترکیبی از هنر یونانی و هندی بوده و همچنان برای اولین بار بوده که مجسمه های بودایی در هده ساخته شده که نشان دهنده چی هست؟ شکوفایی مذهبی و فرهنگی همو دوره هست. گفته میتونیم که هده علاوه بر نقش هنری با عنوان مرکز ترویج مذهب بودایی نیز شناخته میشد و سبک معماری و هنری گندهارا از هده تا هند و آسیای میانه گسترش یافت و شهرت جهانی پیدا کرد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم قسمت فعالیت صنفی. من سوالات میخوانم، شما میشه سوالات پاسخ بده. سوال اول، آثار کشف شده از بگرام کدام دو مطلب را بیان میکند؟ آثار کشف شده از بگرام کدام دو مطلب را بیان میکند؟ آفرین، دو مطلب بیان میکند. یک، ارتباطات تجارتی کوشانیان. دو، اهمیت سیاسی بگرام. پس پاسخ چی شد؟ ارتباطات تجارتی کوشانیان و اهمیت سیاسی بگرام. سوال دوم، در آثاری که از هده به دست آمده چند نوع سبک هنری دیده می شود؟ در آثاری که از هده به دست آمده چند نوع سبک هنری دیده می شود؟ بسیار عالی. در آثاری که از هده به دست آمده دو نوع سبک هنری دیده شده بود. چند نوع؟ دو نوع. یک سبک یونانی بود، یک سبک هندی. سوال سوم، مجسمه بودایی اولین بار در کجا ساخته شد؟ مجسمه بودایی اولین بار در کجا ساخته شد؟ آفرین، مجسمه بودایی اولین بار در هده ساخته شده بود. در کجا؟ در هده. خب شاگردان عزیز، رسیدیم قسمت خلاصه درس. میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات میخوانم، شما بنویسید که باز پاسخ سه سوالات پیدا کنیم. سوال اول، پلان ساختمان بگرام بر بنیاد کدام سیستم طرح شده بود؟ پلان ساختمان بگرام بر بنیاد کدام سیستم طرح شده بود؟ سوال دوم، در مورد کاروانهای تجارتی در زمان کوشانیان چه معلوماتی دارید؟ در مورد کاروانهای تجارتی در زمان کوشانیان چه معلوماتی دارید؟ سوال سوم، چرا هده قدیم را مرکز فرهنگی نامیدند؟ چرا هده قدیم را مرکز فرهنگی نمایدند؟ و سوال آخر، هده در زمانهای قدیم به چی نام یاد میشد؟ هده در زمانهای قدیم به چی نام یاد میشد؟ خب شاگردان عزیز، در درس بعدی به بررسی بامیان مرکز عقیدتی امپراتوری کوشانیان خواهیم پرداخت که شامل بررسی آثار تاریخی و مذهبی آن منطقه است که شامل صفحات 37 الی 38 کتاب درسی شما میشه. شاگردان عزیز، امروز نگاهی عمیق‌تر به تاریخ افتخار آمیز سرزمین ما انداختیم. بگرام و هده نه تنها یادگارهایی از تمدن‌های درخشان گذشته‌اند، بلکه پیام آور فرهنگ و هنر غنی این سرزمین هستند. تا برنامه بعدی، به امید دانش بیشتر و روزگاری روشن‌تر، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت همه شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. امروز با یکی از جذاب‌ترین مباحث تاریخ می‌پردازیم، هند در قرون وسطا و جدید. فصل پنجم، درس 11 هم، موضوع درس هند در قرون وسطا و جدیده که شامل صفحات 53 الی 56 کتاب شما میشه. خب شاگردان عزیز، گفته میتونید که هند کشوری با تاریخ غنی و پرفراز و نشیب هست که تأثیرات زیادی از حکومت‌های مختلف به ویژه مسلمانان پذیرفته است. سه کشور هند، پاکستان و بنگلادش امروزی که روز یک سرزمین واحد بودند، تا قرن 20 تاریخ و سرنوشت مشترکی داشتند. در این درس ما را با نقش مسلمانان، افغانها و گورکانیان در تاریخ این آشنا می کند و همچنین بررسی می کند که چگونه هند با مستعمره انگلیس تبدیل شد. پس چکار می کنیم؟ دفترچه ها و قلم های خود خور آماده کنید و با ما همراه باشید تا در این درس جذاب آغاز کنیم. خب اهداف درس یادآوری میکنیم. در این درس سه هدف اصلی ما دنبال میکنیم. گزینه اول این هست که ما آشنایی با اوضاع سیاسی و اجتماعی هند در قرون وسطا، همچنان شناخت نقش مسلمانان به ویژه افغانها در هند تاریخ، در کل شناخت نقش مسلمانان به ویژه افغانها در تاریخ هند، و گزینه سوم بررسی چگونگی سقوط حکومت گورکانیان و ورود هند به دوران استعمار. خب شاگردان عزیز، قبل از آن که خواسته باشیم به درس جدید بپردازیم، بیاییم با همدیگر مروری به درس گذشته داشته باشیم. در درس گذشته ما درباره ایران در قرون وسطا و جدید صحبت کردیم و یاد گرفتیم که چگونه سلسله های مانند علویان تبرستان، زیاریان، آلبویه، صفویه، افشارها و زندیه بر ایران حکومت کردند. خب گفته میتونیم که صفویان ایران اینا با هم متحد شدن و اصفهان به اوج شکوفایی رساندن و همچنان نادرشاه افشار تلاش کرد که قدرت ایران احیا کنه و با مرگ نادرشاه زندگی و قدرت رسید، و اما جنگ های داخلی زمین ساز ظهور قاجارها و ورود ایران به تاریخ معاصر شد. این درس به ما نشان داد که اتحاد به مدیریت درست چقدر در ثبات یک حکومت نقش دارد. پس حال به سراغ هند برویم و تاریخ شکوف انگیز آن را بررسی کنیم. هند در قرون وسطا و جدیده. سه کشور هند، پاکستان و بنگلادش امروزی در قدیم به نام هند یاد می شدند. یعنی در کل گفته میتونید که خود کشور هند، پاکستان و بنگلادش امروزی اینا در قدیم به نام یک کشور یاد میشدن که به نام هند یاد میشدن و اینا این در کل تا قرن 20 اینا با هم یک جا بودن و در قرن 20 از هم چیکار شدن؟ جدا شدن. در کل یک کشور بوده هر سه کشور، ولی در قرن 20 هر سه کشور که به نام کشور هند یاد می شدم یا به نام واحد هند یاد می شدم اینا جدا شدم و هر کدام از خود سه کشور مستقل و جدا شدم، ولی در بیشتر زمانها تاریخ و سرنوشت مشترکی داشتم. چرا؟ به خاطر که با هم یک جا بودم. سرزمین هند کشور در قرون وسطا تحت اداره گپتاها قرار داشت و پس از حکومت‌های در کل پس از گپتاها گفته میتونین که حکومت‌های زیادی در هند روی کار آمد و قدرتمندترین این حکومت‌های یفتلی‌ها بودند که این یفتلی‌ها پنجاب مرکز حکومت خود قرار دادند و در جنوب هند بقایای گپتاها با اعراب داد و ستوت تجارتی داشتند که رابطه اینا تا ظهور اسلام ادامه داشت. یعنی همین رابطه تجارتی اینا تا ظهور اسلام ادامه داشت و مسلمانان بار اول در سال 711 میلادی برای اولین بار وارد هند شدن یا خود را به هند رساندن و تا رود سند اینا چکار کردن؟ توانستن مسلمانان تصرف کنن. خب همون بود که مبلغان اسلام، دین اسلام میان هندوها چکار کردن؟ تبلیغ کردن و از سوی دیگر تسلط یافتن سلطان محمود غزنوی در پنجاب اسلام در هند استحکام بیشتر ساخت و مستحکم تر ساخت اسلام در هند، و قوریان به رهبری سلطان محمد قوری شمال هند تا رودخانه گنگ فتح کردن و همچنان گفته میتونین که وی چکار کرد؟ دهلی نیز گرفت. کی؟ سلطان محمود قوری. به غلام خود قطب دین ایبک داد و همچنین قوریان تا بنگال تصرف کردند، تا اینکه بعد از مرگ سلطان معز الدین محمد قوری ابن سا قطب دین ایبک خود را شاه مستقل هندوستان نامید و او دهلی پایتخت خود قرار داد و همین دلیل بازماندگان وی به چی نامید می شدن؟ به نام سلاطین دهلی مشهور بودن. خب دولتی که ایبک خان ترک در هند به وجود آورده بود تا مدت‌ها بر هند حکم روایی نمود، حتی هجوم و حملات تیمور گورکان نتوانست آنها چکار کنه از بین ببره و آنها چکار کردن تا اواخر قرن دهم هجری بر هند حکومت کردن. خب می سراغ حکومت لودی ها و سوری های افغان در هندوستان. لودی ها و سوری ها در اصل اینا چی بودن؟ افغان بودن و در لشکرکشی های مسلمانان چکار میکردن؟ به هند شرکت داشتن، چون جمعیت اینا در کل یک جمعیت چی بودن؟ جمعیت آنها در هند زیاد گردیده بود و به یکی از گروه های مهم اجتماعی در این کشور تبدیل گردیده بودن و نخستین شخص افغانی که در هند حکومت تشکیل داد بهلول لودی نام داشت. یعنی نخستین یا اولین شخص افغانی که در هند حکومت تشکیل داد بهلول لودی نام داشت که در سال 855 قبل از میلاد حکومت دهلی به دست میاره و حکومتی که بهلول لودی تشکیل میده پس از او توسط پسرش سلطان سکندر لودی چکار میشه؟ ادامه پیدا میکنه. در زمان سکندر لودی قدرت افغانها در هند چکار میشه؟ افزایش پیدا میکنه. یعنی در زمان حکومت اسکندر هسته که قدرت افغان ها در هند زیادتر میشه، ولی در زمان سلطان ابراهیم فرزند اسکندر اختلافات بین افغان ها به وجود میایه و همین اختلافات باعث چندسگی میشه و چون سلطان ابراهیم یک شخص متکبر و مغروری بود هیچکار میکنه به خاطر چی گفتیم؟ خاطری که یک شخص متکبر و مغروری بود و همچنین بابرشاه که از نوادگان تیمور گورکانی بود ای در زمان در اون زمان چکار بود؟ کابل تحت اختیار از او بود. وی بابرشاه چکار میکنه؟ گفتیم بابرشاه که از نوادگان تیمور گورکانی هسته ای از اختلافات داخلی لودی ها از همین وضعیت اینا استفاده میکنه، به هند لشکر میکشه و در جریان حملات او سلطان ابراهیم لودی به شمار زیادی از افغان ها کشته میشن. پس یاد گرفته این که در زمان کدام پادشاه هسته که قدرت افغان ها در هند افزایش پیدا میکنه؟ اسکندر لودی هسته. و همچنان در زمان سلطان ابراهیم که گفتیم فرزند اسکندر هسته اختلافات بین افغان ها به وجود میایه و همین باعث چی میشه؟ باعث چندستگی میشه. به چی خاطر اختلافات وجود میایه؟ به خاطر که سلطان ابراهیم یک شخص متکبر و مغروری بود و همچنان درباره بابرشاه خواندن که گفتیم از نوادگان خود تیمور گورکانی هست که این در زمان حکومت اسکندر اینا کابل تحت اختیار داشت و این از همین اختلافاتی که بین افغان ها بود سو استفاده میکنه، به هند لشکر میکشه و در جریان همین حملاتی هست که سلطان ابراهیم لودی و شماری از زیادی از افغان ها چکار میکنه؟ به قتل میرسانه. خب بعد از وفات بابر افغان ها دوباره به حرکت استقلال طلبانه خود آغاز میکنن. فرید سوری که به نام شیرشاه سوری هم مشهور هسته نیروهای همایون گورکانی فرزند بابر شکست میده و بر دهلی تسلط پیدا میکنه. بعد از وفات شیرشاه سلطنت دهلی به فرزندانش میرسه، اما نظم دوره شیرشاه سوری از بین میره و همایون پادشاه برکنار میشه و برکنار شده گورکانی از این وضعیت چکار میکنم؟ استفاده میکنم. در کل زمان که همایون پادشاه برکنار میشه گورکانی از این وضعیت استفاده میکنم و به کمک خود گورکانی ها با کمک خود صفویان ایران در سال 962 قدرت به دست میگیرم و به این ترتیب حکم روایی افغانان بر هند نیز پایان میابه. و همچنان در زمان حکومت گورکانیان هست در هند که پیشرفت‌های زیادی صورت می‌گیره و بسیاری از بناها و همچنان آثارهای هنری در هند مربوط به همین دوره میشه. در زمان اکبر پادشاه هند از نظم و اداره خوبی برخوردار هست، اما این وضعیت در اواخر دوره گورکانیان چکار میشه؟ تغییر میکنه، مخصوصا در زمان اورنگزیب که اورنگزیب چکار میکنه؟ اورنگزی پدر خورزندانی میکنه و برادرانش را نیز از کار برکنار میکنه. جانشینان اورنگزی قدرت اداره قلمرو گورکانیان از دست میدن و در نتیجه قدرت های محلی سیک، هندو و مسلمانان سر در میارن و هند به سوی تجزیه پیش میره. این وضعیت به نفع اروپاییان تمام میشه، مخصوصا انگلیس ها که با شکست دادن قوای دولت گورکانی در جنگ پلاسی تمام امور هند به دست میگیرن. به این ترتیب هند در حالی که مستعمره انگلیس بود قدم به تاریخ معاصر خود میگذاره. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه اگر خواسته باشین درس جنبندی کنین، گفته میتونین که هند در قرون وسطا تحت حکومت یفتلی ها و بقایای گپتا ها قرار داشت، اما ورود اسلام در سال 711 میلادی تغییرات بزرگی ایجاد کرد. همچنان افغان ها با تشکیل حکومت های مانند لودی ها و سودی ها نقش مهمی در تاریخ هند ایفا کردند. گورکانیان با تأسیس یک امپراتوری قدرتمند هند به اوج فرهنگی و هنری